نه یه همچین قصه ای نبوده و ما هم با این نکته باید توجه کنیم. به هر حال مطابق قانون محل عرضه دارو داروخانه است و دارو باید تحت نظارت داروساز دیسپنس بشه. حالا این وسط پزشک تجویز رو انجام میده، تحویل به پزشک و درمانگر میشه و از طریق درمانگر میتونه در اختیار بیمار قرار بگیره.
خلاصه
قرار بودی به این شکل مورد بازی.
بله نه. آقای دکتر مصباحی،
منم تشکر میکنم از توضیحات خوبی که همکار خودم آقای دکتر محبوبی گفتن. بله دقیقاً درست هست. فقط من اینجا میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم نسبت به بعضی از موارد قانونی، همونجوری آقای دکتر هم گفتن.
بله.
ببینید در سال 1367 که در واقع بازبینی قانون 1340 در مورد پزشکی صورت گرفته،
بله،
در تعریف داروخانه اومده که پزشکی هستش که محصولات سلامت محور در اون در حقیقت ارائه میشه که شامل اینجا به صراحت نام برده که دارو هستش.
بله.
پس ما الان داریم متوجه میشیم که طبق قانون باید دارو در داروخانه وجود داشته باشه و مورد حالا دیستنسینگی که آقای دکتر هم فرمودن صورت بگیره و ارضای سلامت محور این محصولات باید در اونجا صورت بگیره.
بله.
وقتی هم که نیم نگاهی هم به قانون 1334 داریم، داروخانه رو یک مؤسسه پزشکی تعریف کرده و یک مؤسسه پزشکی همچنان تعریف باید از طریق در حقیقت مراکزی که مجاز هستند این مجوز به اونها داده بشه. یعنی داروخانه هم یک مؤسسه پزشکی هست تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی قرار داره و مجوز رو بر اساس استانداردهای لازم در اختیار پروانه رو در اختیار داروساز مؤسسه قرار میده و کلیه فعالیت هایی که در اون داروخانه صورت میپذیره توسط فنی و دکتر داروسازی که در داروخانه حضور داره مورد پایش قرار میگیره.
درسته.
اینجا میخوام یه اشاره هم به آیین‌نامه اجرایی در حقیقت مراکز درمان اعتیاد داشته باشم که در سال 1392 تحریر شده. ماده یک این آیین‌نامه اجرایی اعلام کرده که در مراکز درمان و درمان اعتیاد سرپایی باید امکانات ارائه خدمات دارویی وجود داشته باشه. ما تفسیری که اینجا در امکان در حقیقت دادن دارو رو در مراکز درمان اعتیاد اینجا قانون گذار امکان رو ما مساوی با استانداردهای داروسازی میدونیم. همونطور که همه دوستان شاید ندونن توی داروخانه ما استانداردهای خاص داروسازی به طور مثال شرایط نگهداری دارو رو داریم. این فرایند ها رو تحت عنوان جی پی پی که نامیده میشه گود فارماسی پرکتیس که در تمام دنیا هم بهش اشاره شده، گایدلاین مربوطه وجود داره و در اونجا داروساز رو موظف کنستن که برای اینکه داروی رو بتونن به تحویل بیمار بدن باید قبل شرایط نگهداری انبارش این محصولات رو تهیه بکنن و ما یه چکلیست سرسختانه داریم که اونجا یعنی در بررسی پایش های مثلا حرارتی، پایش های رطوبتی، همه اتفاقات در حقیقت که جزی از استانداردهای در حقیقت نگهداری پایش داروخانه در داروخانه صورت میگیره.
بله.
و اینکه آیا این امکان در حقیقت انبارش در مراکز درمان اعتیاد وجود دارد یا خیر، یکی از اون سوالاتی هستش که باید بهش بپردازید. من در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر، گفتم که اگر این تصمیم گرفته شد حالا بخش درست و منطقی و روال درست اون رو جنابعالی و آقای دکتر محبوبی توضیح دادید، گفتن به خاطر توزیع یعنی وجود مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای غیر قانونی همچین تصمیمی گرفته شده و اونهایی که نگران بودن نگران احتمال نشتش بودن از کارخونه و توزیع اون مثلا تو بازارهای غیر مجاز، این نگرانی چطور قابل برطرف است با همه این پروتکل‌هایی که جنابعالی و آقای دکتر محبوبی به ششاده کردی داری نگرانی هست؟ من نگرانی تا اونجا پیش رفته بود که آقای دکتر قربانی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت مجلس نامه نوشت به رئیس جمهور.
ببینید این که حالا باید تعریف، پس ما فهمیدیم طبق تعریف ما باید دارو رو حتما توی داروخانه در حقیقت ارائه بکنیم.
بله.
اینجا یه قسمتی در حقیقت یه مبحثی هم واسه هستش که در اونجا چجوری ما توی داروخانه میتونیم کنترل اینو داشته باشیم که داروها از مجاری قانونی خودشون و روش‌های استاندارد وارد در حقیقت چرخه درمان بشن. حالا اینکه نشری میتونه از کارخونه وجود داشته باشه یا حالا از شرکت‌های توزیع، این حالا شاید متفاوت باشه و مربوط به بحث ما نمیشه. اما از داروخانه من اینجا به صراحت میگم اون فقط داروی متادون رو امروز اگر داریم بحث میکنیم صحبت از متادون نیست. تمام داروها ما تعداد زیادی داروهای خیلی مهمتر از شاید متادون هم توی داروخانه داشته باشیم که داروسازهای ما خیلی خوب دارن نگهداریش میکنه و با شرایط خاص و استانداردهای موجود طبق نسخه و مسائل مربوطه داره به بیماران ارائه میشه. این در حقیقت بر عهده مسئولیت یکی از این در حقیقت به صورت مؤسس و مسئولیتی داروخانه است که نظارت و پایش دقیقی داره تا اینکه ما بدونیم که دارو دقیقا رسیده به دست بیمار.
بله.
حالا روش‌های جایگزین دیگر هم میشه در کنار این به صدا دیده بشه که یکی از اون روش‌هایی که امروز حالا مدیرکل محترم داروی کشور هم در روی موضوع صحبت کردن هولوگرام کردن بسته‌بندی‌های داروهای خاص هست. من کلی میخوام اسمش رو بگم فقط متازون رو
درسته.
بسیاری از داروهایی که بعد از لحاظ اینکه خاص هستش رو میتونیم ما از لحاظ هولوگرام کردن بتونیم اونا رو به صورت پایش داشته باشیم که ببینیم دارو دقیقا رسیده به دست بیمار و همینطور میتونیم در مراکز خاصی که اسم برده میشه و مورد اعتماد هست حالا بعضی از داروخانه های خاص در سطح کشور میتونه این در حقیقت به صورت توضیح صورت بگیره. همه اینا در حقیقت مضاعف هست که این اطمینان ایجاد بشه. اینکه حالا بعضی از حالا همکاران گفتن که احتمال این وجود داره که ما دارو رو بیرون از اینجا ببینیم. ببینید متادون که در حال حاضر در داروخانه ها عرضه نمیشه و اگر الان وجود داره پس ما باید تو بازار حالا سیاه اگر اسمش رو بذاریم
بشه پیداش کرد. بله.
پس نشون میده که الان روشی که الان وجود داره و داره اجرایی میشه کارآمد نیست.
بله.
پس بهتر هستش که این روش رو ما به هر نحوی که هستش مورد بازدیده قرار بدیم و اصلاحش بکنیم.
خیلی متشکرم.
و این ترسی که الان وجود داره که حضور داره دارو از یه ترس آینده‌ای که شاید ادامه خواهد داشت فکر نمی‌کنم که مانع بشه تا اینکه این اصلاح صورت نگیره.
متشکرم. آقای دکتر محبوبی.
بله.
هم پیام کوتاه اومده از سوی مردم که من این پیام رو والا چند پیام مشابه هست من ترجمه میکنم مضمونش رو به شما میپرسم از جناب علی. هم نگرانی از این که اگر یه همچین اتفاقی بیفته پایگاه های ترک اعتیاد در کشور که بالغ بر 8000 پایگاه هستن و بالغ بر 40000 مشاور و روانشناس و مددکار تعطیل میشن اگر یه همچین اتفاقی بیفته، این نگرانی وجود داره. و شهروندان هم پیام فرستادن که اگر یه همچین چیزی عرضه بشه خیلی برای ما که میخوایم ترک اعتیاد بکنیم مشوق هست، خیلی انگیزه میده برای ترک اعتیاد. و توضیح دادن که برخی مراکز ترک اعتیاد وابستگی رو بیشتر میکنن تا اینکه بخوان ترک کنن. ظاهرا تجربه‌ای داشتن، برای مثلا شهروندی اشاره کرده به برادرش که برادر من تو این مراکز ترک اعتیاد رفت و وابستگی اون متاسفانه بیشتر شد. البته نمیشه یه نمونه رو بگیم تعمیم بدیم، اما خب مثال زدن ایشون گفتن اگر همچه اتفاقی باشه ما دیگه به این داروخونه های گیاهی برای ترک اعتیاد مراجعه نمی کنیم، قرص های گیاهی بگیریم که معلوم نیست چیه، حداقل تحت نظارت وزارت بهداشت خواهد بود. یه توضیح کوتاهی در این باره میدید دکتر محبوبی؟
حتما. هر سبب خدمتتون توجه بفرمایید. من از توضیح همکار محترم جناب تونسپایی استفاده کنم.
بله.
ببینید بخش درمان اعتیاد یک درمان ساده ای نیست.
بله.
بخش‌های بسیار بسیار متفاوتی توش دخیله. بافت فرهنگی ما مهمه، روابطی که بین درمانگر و بیمار وجود داره، بین عرضه کننده دارو و بیمار وجود داره، همین رو نتیجه کار تاثیر میذاره.
بله.
همونطور که آقای دکتر فرمودن ما الان معترضیم به این نکته که این روندی که تاکنون وجود داشته روند کاملی نبوده.
بله.
و میشه اینو بهبود داد، توی این هیچ شکی باقی نیست. در این زمینه که این مراکز تعطیل بشن واقعیتش اینه که هدف این نیست و این اتفاق هم نمیخواد بیفته.
بله.
چون وجود این مراکز به ویژه بحث مشاوره روانی تشخیصی و وقتی که باید برای افراد توی بحث ترک اعتیاد بذارن لازمه، اتفاقا باید گسترش پیدا کنن، خدمات بهتری رو بدن که انشالله بتونن به ریشه‌کنی این موضوع تو سطح جامعه کمک کنن. بحث دیگه بحث کنترل ارزش به شکل مناسب. همونجور که آقای دکتر اشاره کردن متادون جز یکی از موارد داروهای تحت کنترل در اختیار سیستم داروی کشور ما. همکارای داروساز ما داروهای بسیار سمی‌تر از این، بسیار خطرناک‌تر از این رو دارن توی داروخانه عرضه میکنن که شاید اسم اونها به گوش مردم اصلا آشنا نباشه. راه رسوندن مناسب و دسترسی مناسب ایجاد گیت‌های کنترلیه. خب همینجور که میدونید داروی کالای استراتژیکه که تو بحث درمان اگه به فرد درست در زمان درست با کیفیت مناسب نرسه، نه تنها نتیجه مناسب نمیده، بلکه همون فرمایشات شما ممکنه حتی اعتیاد القایی بده و عوارض دیگه ای رو داشته باشه. خب با این پروسه جدیدی که داره طراحی میشه، حالا میتونه تاییدیه‌های ویژه باشه، تجویزهای ویژه باشه، در دسترس قرار دادن از مسیرهایی که با توجه به روند تجویز آسان‌تر و در دسترس تر باشه برای مصرف کننده ما، ولی کاملا کنترل شده تر بدون اینکه ابیوزی ایجاد بکنه، ما انشالله بتونیم به نتیجه بهتری توی آینده نزدیک دستیابی
کنیم. این آینده نزدیک کی خواهد بود آقای دکتر؟
والا پیشبینیاش به هماهنگی های سازمان قراردارو و سازمان نظام بشه قانونگذاران و معاون درمان برمیگرده. امیدواریم ظرف یک سال آتی این عملیاتی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آرش محبوبی، عضو محترم انجمن داروسازان تهران، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت
باشید. آقای دکتر مصباحی، بازرس محترم انجمن داروسازان کشور، از شما هم سپاسگزارم.
تشکر میکنم.
خداحافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آفتاب: رهبر معظم انقلاب سقوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نماگند. روزنامه ایران: صدهای تکران مقاوم در برابر زلزله، ایستاده در برابر 8 ریشتر. روزنامه جوان: شوک آنتیبیوتیکی نعمتزاده به بازار دارو. جمهوری اسلامی: آغاز رسمی بررسی استیزاک ترامپ توسط نمایندگان دموکرات. روزنامه خراسان: توطئه آماری علیه رشد جمعیت، دفتر جمعیت سازمان ملل در زمینه نرخ باروری در ایران آمارسازی کرده است. کیهان: حرکت کاروانهای عشاق الحسین به سمت کربلا. همدلی: بیم و امیدهای صلح هرمز. و ایران ورزشی: 134 دوربین برای گیت های بلیط فروشی نیاز است. ورزشگاه آزادی دوربین تشخیص چهره ندارد. خب سال هاست که ما به دغدغه تأمین آب میپردازیم. در سالهای گذشته که خشکسالی بوده و امسال هم اسمشو نمیتونیم ترسالی بگذاریم، با وجود اینکه بارش ها منجر به سیل شد در 20 استان کشور، 22 استان کشور درگیر ترسالی امسال شدن. حالا به اصطلاح میگیم ترسالی، به طوری که در 3 یا 4 استان خسارات خیلی زیادی رو به بار آورد. با این حال کارشناسان بارش های امسال رو دلیل بر ترسالی نمیدونن و معتقدن که ما همچنان با چالش آب در کلان شهرهامون به ویژه و به ویژه پایتخت مواجه هستیم. میخواییم به دغدغه تأمین آب مصرفی پایتخت بپردازیم. با ما همراه باشید. جناب آقای محمد رضا احمد نسب، قائم مقام سازمان آب و فاضلاب استان تهران، و جناب آقای دکتر بهروز دهزاد، مسئول محترم کمیته تخصصی محیط زیست سازمان منابع آب ایران، رو خط ارتباطی ما هستند. آقای احمد نسب، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مهمان گرانقدرتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر دهزاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بعدن سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر احمد نسب، معمولاً وقتی هوا گرم میشه طبیعی است که مصرف حامل‌های مختلف انرژی از برق بگیر تا آب افزایش پیدا میکنه. امسال آیا افزایش مصرف آب ما داشتیم در تابستون در مثلا پایتخت کلان شهر تهران یا دیگر کلان شهرها؟
بله، از شود بر اساس آمارهایی که ما به صورت روزانه در اختیارمون گذاشته میشه در رابطه با مصرف آب تهران، ما میانگین امسال 5% 5-7% رشد مصرف داشتیم نسبت به سال 97.
بله،
و علارغم همه تاکیداتی هم که شد و درخواستی که از مشترکین گرامی شد، ولی ما شاهد این افزایش رشد مصرف در سطح تهران بودیم متاسفانه.
درسته. خب میشه جلوش رو گرفت، میشه کنترلش کرد، میشه هدایتش کرد این مصرف رو؟
ببینید، از نظر کارشناسی چیزی که ما خودمون به جمع‌بندی رسیدیم، اقتصاد آب توی کشور ما باید تکلیفش روشن بشه. این نمیشه که شما الان تو سبد خانوار شهروندان گرامی چیزی به اسم مصرف یا قبض آب اصلا دغدغه‌ای برای شهروندان نیست. آبی رو که ما داریم با هزار تا گرفتاری و مشکلات از منابع و از شرکت آب منطقه‌ای تحویل میگیریم، میاریم تصفیه میکنیم در قالب خطوط انتقال شبکه، نگهداری از این مسائل به صورت برحال پایین تر از قیمت تمام شده تحویل مشترک داده میشه.
چقدر پایین تر از قیمت تمام شده است؟
ببینید، حدوداً آب، قیمت تمام شده آب تا 2200 تومان هم برای ما
متر مکعب، یعنی؟
بله، متر مکعبی هزینه داره.
بله.
میانگین ما متری 700 تومان داریم این رو تحویل مشترک میدیم.
درسته.
و این نشوندنه این استش که تا زمانی که ما خودمون تصمیم گیرندگان مملکت برای قیمت آب تصمیم گیری مناسبی صورت نگیره، نمیشه انتظار داشت که شهروند گرامی بیاد مثلا حمایت بکنه از مصرف آب. یه نوعی منطقی، ما نمیگیم کم مصرفشه، ما میگیم مصرف منطقی.
بله بله.
لذا این دغدغه هست. از دید ما اگر اقتصاد آب تکلیفش روشن نشه،
خب
تو کشوری هم که فرمودید شما به درستی هم اشاره کردید، کشور ما خشک و نیمه خشک هستیم.
درسته.
که اکثر سالها خشک، بعضی سالها به صورت استثناء ترسالی ممکنه باشه.
بله.
پس تو کشوری که این همه دغدغه آب هست، معنی نداره که ما بیایم رو بحث اقتصاد آب چاره‌ای نیندیشیم. قیمت آب پایینه و به همین دلیل متاسفانه آب این وسط داره متضرر میشه.
ممنونم، همراه ما باشید آقای احمد نسب. آقای دکتر دهزاد، ببین چند تا موضوع اینجا مطرحه. اول اینکه آیا ما گران کردن آب ما میتونیم مصرفش رو بهینه کنیم؟ مگه تو بنزین تونستیم این کارو بکنیم؟ بله، یه سال شد، سال بعدش دوباره برگشت مصرف جای قبلش، چون تورم که بالا میره اون مقدار افزایش قیمت که ایجاد شده در حوزه سوخت بی ارزش میشه و برای مردم عادی میشه. بنزین که حداقل اینو نشون داد. قرار بود که ما تو اون حوزه بیایم مثلا صنایع انرژی برمون رو اصلاح کنیم و تو این حوزه هم اگر واقعا شهروندان آب زیادی مصرف میکنن، قاعدتا بایستی بیان اصلاح الگوی مصرف صورت بدن، یعنی که مثلا شیرالات خونه رو به گونه استفاده کنن یا مثلا دوش حمام خونه رو به گونه استفاده کنن که آب کمتری مصرف بشه. خب این نگاه وجود داره که تا قیمت واقعی نشه، مردم سراغ این داستان نمیرن. مثلا برق که با اجرای قانون هدفمندسازی قیمتش رفت به سمت واقعی شدن، مردم رفتن سمت استفاده از لامپای کم مصرف. نه مردم که خیلی از جاهای دیگه، مثلا حتی حرم امامزادگان هم که نگاه میکنیم لوسترهای بزرگی توش هست، اونا هم لامپای کم مصرف مصرف کردن، استفاده کردن. خب ما با این مکانیزم با جلو بریم، این سوال جدی مطرح میشه اینجا که آقا مگه مردم چقدر از آب مصرفی کل کشور مصرف کنند؟ بیشتر از 5%؟ و اگر ما بیشتر از اینم تازه مصرف میکنیم، این آب زمانی که از مبدا بخواد دست ما برسه، نزدیک 15-25% تو شبکه از بین میره. چرا داد به مردم میگید آقا کم مصرف کنید یا درست مصرف کنید؟ اصل درست مصرف کردن کسی است که آبو به دست ما میرسونه و درست نمیرسونه. بفهمید احساس.
البته من ضمن تایید کامل فرمایشات آقای دکتر احمد نسب و اشاره درستی که شما داشتید،
بله،
ببینید مسئله بحران آب در سرزمین ما مشکلی هستش که در واقع همگام با سایر مشکلاتی که ما باهاشون رخ به رخ هستیم خودش رو نشون میده. در واقع مثل حلقه های یک زنجیر هستن همه اینها. همونطور که شما به درستی هم اشاره کردید، ما تا بخش های مختلف رو، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش اجتماع و سایر بخش ها، به درستی رابطه ارگانیک بین اینها رو مورد شناسایی قرار ندیم و فقط بیاییم یک حلقه رو، مثلا فرض بفرمایید مصرف آب رو توسط مصرف کننده رو مد نظر قرار بدیم، مسلماً مشکل ما حل نخواهد شد. مشکل ما در جای دیگری هستش که خیلی بزرگتر هستند و سالهاست دارن ضربه میزنن به ما و ما متاسفانه هنوز چاره‌ای براشون نیندیشیدیم. فرض بفرمایید یکی از مشکلات ما تنوع مراکز تصمیم گیری برای آب هستش که البته الان خوشبختانه خیلی کمتر شده، ولی سالهای نچندان دور من به خوبی یادم هستش که حداقل 7 مرکز و هیئت و بخشهای مختلف بودن که رأساً اقدام به تصمیم گیری می کردن و به خصوص در رابطه با احداث چاهای عمیق جواز صادر میکردن بدون اینکه با وزارت نیرو هماهنگ بکنن. این تعدد مراکز تصمیم گیری خیلی به ما لطمه وارد کرد.
الان که نیست که،
الان خیلی کمتر شده، ولی هنوز هم یک اعمال نفوذهایی وجود داره متاسفانه که وزارت نیرو نتونسته اینها رو حل بکنه.
درست.
و همه به نام وزارت نیرو یا سازمان آب و فاضلاب تموم میشه، در حالی که واقعا من شاهد هستم، چون من کارمند این وزارتخونه یا این سازمان ها نیستم.
درست.
شاهد هستم که چقدر اینها شبانه روز دارن زحمت میکشن تا این آب رو به دست مصرف کننده برسونن.
خب.
ولی متاسفانه حلقه های دیگری ما داریم که معیوب هستن.
کجاست این حلقه ها؟ این حلقه ها کجاست آقای دهزاده؟ این ممکنه هم کوتاه بگید هم صریح و روشن بگید حلقه های مفهوده کجاست؟
ببینید یکیش همین تعدد مراکز تصمیم گیری.
بگید کجا ها تصمیم گیری میکنن به غیر از وزارت نیرو و چرا؟
ببینید مثلا در سالهای نچندان دور،
بله،
یک هیئتی بود به نام هیئت 7 نفره.
خوب.
که اینها کارشون در واقع تقسیم اراضی بین کشاورزان بود.
درسته.
ولی میومدن جواز حرف چاهای عمیق صادر میکردن.
درسته.
ما با مشکلات خیلی زیادی در این رابطه روبرو شدیم، مثلا خوش شدن یک قنات مردم 2-3 روستا رو به جون همدیگه مینداخت. بعد مراکز قدرت هستن در شهرستان ها، شما از در واقع مرکز امام های جمعه شهرستان ها بگیرید تا رده های دیگر که رسما اقدام میکردن و بعضن الان هم اقدام میکنند و دست صادر میکنند و هیچ هماهنگی با وزارت نیرو انجام نمیدن. بعدم تقسیم بندی این استانهای ما اصلا به اصطلاح حوزه های آبریز ما اصلا متناسب نیستش با شرایط جغرافیای طبیعی ما. ما الان به صورت استانی داریم مدیریت میکنیم آب رو، در حالی که مثلا یه رودخانه مثل رودخانه کارون حداقل 4 استان رد میشه. و دیگه اینو همه میدونن که یک رودخانه یک پیکر واحد هستش که باید از ابتدا تا انتهاش به صورت یک پارچه تصمیم گیری و عمل بشه، در حالی که مثلا 4 استان میان هر کدومشون به سلیقه خودشون روی این رودخانه اعمال نظر میکنن و سطحای خاص خودشون رو انجام میدن.
متشکرم آقای احمد نصب. آقای احمد نصب، من میدونم که قانون آب رو ما چندین بار تا حالا ویرایش کردیم.
بله.
حالا یادم نمیاد 10 بار یا 12 بار.
بله.
خیلی ویرایشش کردیم، اما به تصویب مجلس نرسیده هنوز. چون میدونید این که آقای دکتر لهزاد میگن آقا مراکز تصمیم گیری مختلف در استانها رأسا اقدام میکنن بدون اینکه با وزارت نیرو هماهنگ بشه، نشون میده که این قانون باید به یک مرجع استقصدار محکمی مثل مجلس بره و تصویب بشه تا هر کسی هر کاری دلش خواست نکنه. چرا تو مجلس تصویب نمیشه این قانون؟
من پیرو فرمایش آقای دکتر بهزاد این موضوع رو عرض کنم. از دید ما دید این بحث کارشناسی، من خدمتتون عرض می‌کنم جدای از سمت سازمانی بنده به آقای بهزاد، اتفاقی که افتاد قانونی که گذروندن شرکت‌های آب منطقه‌ای تبدیل شدن به شرکت‌های آب استانی.
خب
شرکت‌های آب منطقه‌ای ما تو کشور مثلا 10-12 تا نمیدونم چند تا شرکت آب منطقه‌ای
داشتیم، استانی باید 30-40 تا داشته باشیم.
آفرین. این شرکت های آب منطقه‌ای بر اساس حوزه آبریزه هر منطقه، یعنی یه نفر یه مدیریت می اومد این حوزه آبریز رو مدیریت میکرد.
نگاه ملی میشه.
متاسفانه این رو تو مجلس آوردن تصویب کردن تبدیل به شرکت آب استانی.
خب
و این تیر خلاصی بود که به منابع آب کشور زده.
خب درستش کنید، کاری نداره که. مگه مجلس که حرفی نداره، میگه آقا اگر ما تصمیم اشتباهی هم بگیریم میام اصلاحش میکنیم، مگه کار سختی است؟
این رو وزارت نیرو پیگیر هست، ولی خب مقاومت های ببینید الان یه استاندار توی هر استانی به هر حال تصمیم گیرنده هست. موقعی که شد مدیر عامل آب استانی، قبلا
خب
آب منطقه‌ای بود، آب منطقه‌ای مدیران آب منطقه‌ای به راحتی تمکین نمی‌کردن منویات مثلا استانی رو.
یعنی چند تا استان نگاه می‌کردن دیگه، نگاهشون ملی بود، لوکال و محلی نبود.
یه مدیر استانی زیر نظر استاندار هم توی دکتر رضا، آقا من به تو دستور میدم بری مجوز مثلا این چاه رو بدی.
آقا احمدی‌صاحب ببینید اینا رو مردم میدونن.
بله.
میخوام میگم اگر این تصمیم غلطه چرا درست نمیشه؟ چرا
انقدر دست میکنید برای اصلاحش؟
آقای ببینید آقای احمدی‌صاحب الان وزارت نیرو بدهکارترین وزارت خونه کشوره. قبول
بله.
دارید اینو؟
بله.
خب چرا آخه؟
به هر حال این در حیطه اختیارات ما نیست، ولی ما این رو به عنوان کارشناس و مسئولین بالادست داریم گوشزد میکنیم و پیگیرش هم هستیم که انشاءالله این کار یعنی این اگر اصلاح نشه
بل.
بسیار سخت هم هست.
میدونم من این که شما میفرمایید پیگیری میشیم، میدونم مسئولیت شما نیست، میدونم. من میپرسم
بله.
بخاطر اینکه میخوام بدونم واقعا چرا انقدر تأخیر و تعلل، چرا انقدر دست است؟
مدیران وزارت نیرو به این عرضی که بنده دارم رسیدن و این رو تایید میکنن، پیگیرش هم هستن.
خب اینه که خیلی وقت رسیدین
تصویب لوایح ایجادی قانون برها سالیان سال کار میبره.
خب پس دغدغه آب نداریم دیگه.
چرا هست؟
اگه هست که خب دو فوریت میکنه آدم، کاری نداره که.
حالا این رو حتما باید آقای دکتر بهزاد که تو منابع آب ایران هستن، ما هم منتقل کردیم، ما به عنوان مصرف کننده آب این رو منتقل کردیم.
بسیار.
حالا توی تهران هم متاسفانه ما چون ترانه تجدید شوندمون نسبت به کل کشور به واسطه جمعیت زیاد پایین ترین سرانه هست، وضع استان تهران به ویژه شهر تهران نسبت به کل کشور هم شرایطش متاسفانه حادتر هست.
متشکرم آقای دکتر دهزاد. آقای دکتر چرا واقعا اگه واقعا دغدغه است، ما که بابا دیگه الان که دیگه تابستون تموم شده، ما خودم داری دل زمستون رو نباره آب برنامه میریم توی این مجلس صبحگاهی، چرا واقعا دو فوریت نمی کنید لایحه‌ای رو؟ اگر این تصمیم میتونه کمک کنه حداقل شروع رفتار درست در این حوزه باشه، چرا اینه یه لایحه دو فوریت به مجلس نمیفرسته دولت تکلیف آب رو روشن بکنه و اینقدر ما به مردم نگیم؟ آخه بابا شما ببخشید به هر کس اینقدر سرکوف بزنید آخرش طغیان میکنه، میگه آقا چه خبر اینقدر به من سرکوف میزنید، من چقدر آب مصرف میکنم؟
البته اینو خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه ما یه عادت بدی که داریم مردم ما، اسراف در مصرف هستش. به خصوص در مصرف آب، انگار نه انگار که ما در یک چنین شرایطی هستیم، علی‌رغم این که چندین سال هستش که کارشناسان مربوطه، مسئولین مربوطه هشدارهای لازم رو دارن میدن، ولی کماکان ما میبینیم که مثلا همسایه هامون یا خودمون با شیرنگ آب حیات رو میشوریم.
نیست، باور کنید آقای احمد نصب، باور بفهمید اینطور نیست. من تو همین مناطق، همین محدوده ولیعصر به بالا، بارها شده پیاده رفتم. یه زمانی بله می اومدن صابخونه ها، خونه های بزرگ بود، خونه های